فکر نمی کنم که در واقع تصمیمی در تهران برای مداخله مستقیم در این جنگ وجود داشته باشه، حداقل تا الان. بلکه به اعتقاد من تهران، حالا جدا از این که خیلی از تحلیلگرها هم اشاره کردن، به هر حال تهران منفعتش رو از این
ساعت 6 بعد از ظهر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. محمود عباس میگوید تشکیلات خودگردان فلسطینی آماده قبول مسئولیت در غزه به عنوان بخشی از راه حل سیاسی است. مراسم کیان پیرفلک تحت تدابیر شدید امنیتی و به صورت زودهنگام برگزار شد. سازمان ملل میگوید در درگیری‌های اخیر در شمال میانمار 90 هزار تن آواره شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید این تشکیلات آماده است مسئولیت اداره امور در نوار غزه را بپذیرد. آقای عباس جمعه گفت این قبول مسئولیت باید بخشی از راه حل سیاسی برای کرانه باختری شرق بیت المقدس و غزه باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر از لزوم حضور اسرائیل در غزه برای حفظ امنیت سخن گفته بود، اما روز پنجشنبه گفت این کشور در پی اشغال دوباره نوار غزه نیست. در همین حال وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است روز جمعه اعلام کرد که در حمله اسرائیل به حیات بزرگترین بیمارستان این منطقه 13 تن کشته شدند. مقام های غزه میگویند علاوه بر شفا، بیمارستان کودکان رنتیسی و بیمارستان اندونزیایی در این منطقه مورد حمله قرار گرفته است. اسرائیل پنجشنبه از درگیری شدید در نزدیکی بیمارستان خبر داده و گفته بود که 10 تن از اعضای حماس را کشته و تونل های آنها را تخریب کرده است. مارگارت هریس سخنگوی سازمان جهانی بهداشت جمعه اعلام کرد که 20 مرکز درمانی در غزه به طور کامل از کار افتاده است.
We've got 20 hospitals out of action.
از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید که این کشور آماده پذیرش مجروحان فلسطینی و بیماران مبتلا به سرطان از نوار غزه است. آقای اردوغان همچنین بامداد جمعه گفت در دیدار با وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره افزایش کمک‌های بشردوستانه به 500 کامیون در روز رایزنی کرده. به گفته آقای اردوغان دیپلمات ارشد ایالات متحده رویکرد مثبتی به این درخواست داشته است. همکنون به طور متوسط حدود 100 کامیون از گذرگاه رفح در مصر وارد غزه می شوند که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر بسیار کمتر از میزان مورد نیاز است. و اینکه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل جمعه و پس از حضور در گذرگاه رفح در مصر گفت باید درباره استفاده اسرائیل از سلاح‌های انفجاری قدرتمند در غزه تحقیق شود. او گفت که این سلاح‌ها خسارات گسترده‌ای را در منطقه پرجمعیت نوار غزه بر جای گذاشته است. اما در ایران میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، پنجشنبه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود از برگزاری زودهنگام مراسم سالگرد فرزند خردسال خود که در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی اعتراض سراسری سال 1401 کشته شد خبر داد. این در حالی است که فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراض‌های 1401 هم از وجود جو شدید امنیتی در اطراف خانه و مزار خانواده مزار کیان پیرفلک و خانواده پیرفلک در شهر ایزه خبر داده است. کیان پیرفلک کودک 9 ساله اهل ایزه در استان خوزستان روز 25 آبان 1401 با شلیک مستقیم ماموران حکومت کشته شد. خانواده کیان پیرفلک در ماه‌های گذشته تحت شدیدترین فشارهای امنیتی از سوی حکومت بودند. سازمان ملل متحد می‌گوید درگیری‌هایی که از دو هفته پیش در شمال میانمار آغاز شده به آوارگی دست کم 90 هزار تن منجر شده است. این درگیری‌ها در شمال میانمار و در نزدیکی مرز چین پس از آن شکل گرفت که ائتلافی از گروه‌های مسلح قومی شورشی را علیه ارتش میانمار آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها این گروه‌های مسلح تاکنون ده‌ها مقر ارتش را تصرف کرده و برخی مسیرهای مهم تجارت به چین را بستند. ارتش میانمار که حکومت در این کشور را در دست دارد درباره این تحولات اظهار نظر نکرده، اما رئیس جمهوری که 2 سال پیش بر سر کار آمد در روزهای گذشته درباره چند پاره شدن میانمار هشدار داده بود. ادامه حمله های ماموران نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و همچنین هدف قرار دادن مقرهای این نیروها از سوی ایالات متحده، نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش جنگ حماس و اسرائیل را افزایش داده است. در حالی که عملیات نظامی زمینی ارتش اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد، مقام‌های تهران مدام تهدید می‌کنند که ادامه این وضعیت می‌تواند باعث واکنش به گفته آنان نیروهای مقاومت شود. اما خطر گسترش جنگ در خاورمیانه تا چه اندازه جدی است؟ آیا جمهوری اسلامی به دنبال شعله ور کردن آتش درگیری ها در منطقه است و اینکه آمریکا چگونه این اقدام های حکومت ایران را تحلیل می کند؟ سعید جعفری در این باره با عبدالرسول دیفسالار، استاد دانشگاه کاتولیکا در میلان و همچنین پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفتگو کرد.
من فکر نمی کنم که در واقع تصمیمی در تهران برای مداخله مستقیم در این جنگ وجود داشته باشه، حداقل تا الان، بلکه به اعتقاد من تهران، حالا جدای از این که خیلی از تحلیلگرها هم اشاره کردن، به هر حال تهران منفعتش رو از این حملات تا همین الان هم دریافت کرد، یعنی در واقع یک بحران جدی در ساختار بازدارندگی اسرائیل اتفاق افتاده. اما اون چیزی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه یک تلاش بلند مدت تر هست که از این مقطع استفاده بکنه برای یک فرصتی که اسرائیل رو در یک مجموعه از درگیری‌های ناتمام توی منطقه گیر بندازه. به عبارت دیگه میدونید تفسیر جمهوری اسلامی اینه که ببینید اسرائیل هر 10-15 سال یه بار وارد یه جنگ با یه کسی میشه. حالا 2006 جنگ در لبنان بود، بعد الان اینجا این اتفاق افتاده، قبل‌تر بحران‌های کوچولوتر. بنابراین استراتژی جمهوری اسلامی به نظر میرسه به جای اینکه استفاده از این موقعیت برای این باشه که خودشو بندازه توی جنگ و در واقع اسرائیل رو تمام بکنه، پایان بده به حیات اسرائیل، دنبال این هست که از این استفاده بکنه برای بسیج جهان اسلام و شکل دهی یک نیروی بزرگتری که میتونه در واقع اسرائیل رو به صورت فرسایشی درگیر بکنه. ضمن که به نظرم تو این حالت احتمالاً برداشت مقامات جمهوری اسلامی این هست که منافعشون بیشتره به این دلیل که به هر حال حذف اسرائیل یک ظرفیت ایدئولوژیک بزرگ رو که جمهوری اسلامی همیشه روش مانور میداده ازش خواهد گرفت. بنابراین حذف و نابودی اسرائیل لزوماً پایان خوبی نیست، چون به هر حال بعدش جمهوری اسلامی قراره با چه تهدید دیگه‌ای و با چه آرمان ایدئولوژیک دیگه‌ای بقیه رو دور خودش جمع بکنه، بخشی از اون حامیانش در داخل کشور.
اما از زمان ابتدای این جنگ ما بسیار از مقام‌های ایرانی شنیدیم که خط قرمزهایی برای اسرائیل تعیین شده و جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که اگر در غزه چنین شود در منطقه چنان خواهد شد.
اول از همه این که به نظرم یه نکته مهمی وجود داره و اون تفاوت بین سخنان مسئولین سیاسی و مسئولین نظامی کشور هست. وقتی که در سطح سیاسی تا حدی ادبیات تندتره، بحث هایی از این مطرح میشه که خب به هر حال میتونه گسترش پیدا بکنه جنگ به سایر مناطق و سایر کشورها، اگرچه هنوزم دقیقاً معلوم نیست که در حقیقت این سایر کشورها و بقیه مناطق کیا هستن، میتونه همون نیروهای نیابتی باشه، میتونه هر کس دیگه باشه. اگه نگاه بکنید به مواضع ایران، جمهوری اسلامی از طرح هر گونه خط قرمز تا الان پرهیز کرده، یعنی که خط قرمزی که تعهد آور باشه که بعدش مجبور باشه که بعد از این که طرف اسرائیلی از اون خط قرمز عبور کرد ایران مجبور بشه که واکنش بده، چنین چیزی رو در مقامات یا در حداقل مواضع که تا الان مطرح شده نمی‌بینیم.
اما ما این تهدید رو بسیار از مقام‌های ایرانی شنیدیم که اگر حمله زمینی گسترده به غزه صورت بگیره اوضاع از کنترل خارج میشه.
بله ببینید، خب حمله گسترده همین الان هم داره اتفاق میفته و در واقع اساساً اینجا میشه به شدت تفسیری، یعنی اینکه این خط قرمز چی هست میشه یه پدیده تفسیری. من تفسیرگر میگم که خب الان هنوز این جنگ خیلی گسترده نشده، یکی دیگه میتونه بگه خیلی گسترده شده. جمهوری اسلامی به معنای عیان خودش پرهیز کرده از تعیین یک مجموعه یا یک خط قرمز معین که این خط قرمز شفاف و مسئولیت پذیر باشه و براش مسئولیت بیاره. به عبارت دیگه این ابهام استراتژی که دقیقاً جمهوری اسلامی کجا میخواد پاسخ بده وجود داره. شما میتونید تفسیر بکنید که این الان حمله زمینی گسترده نیست، من میتونم تفسیر بکنم که نه خیر، این حمله ورود به غزه است. بنابراین عرضم همینه که تو فضای سیاسی میبینید که جمهوری اسلامی به شدت تلاش داره تا این ابهام رو حفظ بکنه، یعنی این که چون این ابهام به نفعشه، در واقع این ابهام کمکش میکنه که تو هر حالتی از مسئولیتی که بقیه شاید برش متصور هستن فرار بکنن.
با این حال ما شاهد این هستیم که میزان حملات طرفین به یکدیگر افزایش پیدا کرده. از یک طرف نیروهای نیابتی ایران همچنان پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را مورد هدف قرار میدن و از طرف دیگه ایالات متحده هم چندین بار در روزهای اخیر حملاتی را به اهدافی از ایران در کشورهای منطقه انجام داده. این آتش پراکنی ها این نگرانی رو ایجاد نمی کنه که فضا به سمت یک درگیری گسترده تر حرکت کنه؟
ببینید، به هر حال همیشه در مورد چنین فضایی که به شدت هم متغیرهای غیر دقیق توش زیاد هستن، همیشه نگرانی برای گسترش یا بحران جدیدتر داخل این بحران وجود داره. ولی واقعیتش اینه که من خیلی الان این چنین برداشتی ندارم و فکر میکنم که تقریبا تمام بازیگران یک تصمیم استراتژیک حدودی و یک تصمیم استراتژیک کلی رو دارن و اون هم این هست که جنگ گسترش پیدا نکنه و تقریبا با همه کارهایی که دارن میکنن دارن اینو نشون میدن. بذارید من مثلا تو حوزه نظامی در مورد ایران بیشتر توضیح بدم. اگه نگاه بکنید به مجموعه مانورهایی که انجام دادن تو این چند وقت، به شدت به نظر من به این نکته توجه شده که مثلا مانور موشکی تو الان ندادن یا مانورهای آفندی گسترده که میتونه در واقع به برداشت های دیگه منتج بشه نده. مثلا اگه دقت بکنید، ما معمولا همیشه موقعی که تنش بین ایران و آمریکا اتفاق میفته، دو طرف میان تو دو تا محیط عملیاتی معین عموما درگیر میشن، یک در دریاست در حوزه خلیج فارس و دریای عمان هست و دوم در حوزه موشکی. دقت بکنید هیچ کدوم دو طرف اون اقدامات اصلی که میتونه تعبیر به این بشه که شما دارید یک آمادگی بیشتر از مورد نیاز رو انجام میدید ندارن، چون هر دوشون نسبت به این موضوع به نظرم حساس است. این یک. دوم، همونجوری که اشاره کردن، اظهارات مقامات نظامی جمهوری اسلامی است. غیر از مقامات سیاسی تقریبا هیچ کدوم از مقامات نظامی ایران موضع مشخصی از این که احتمال واکنش ایران و ورود ایران به این درگیری هست رو ندادن و معمولا بحث شده که محور مقاومت پاسخ میده. در واقع اصرار بر محور مقاومت و اصرار بر گروه‌های نیابتی اتفاقا برای خودشون رو از احتمال درگیری مستقیم در یعنی در جنگ نجات بدن. یعنی این که همین همواره با این ادعا که خب به هر حال این نیروها نیروهای خود مختاری هستن، ساختار تصمیم گیریشون از جمهوری اسلامی جدا هست که تا حدودی همونجور که عرض کردم حرف دقیقی میتونه باشه، مسئولیت مستقیم خود جمهوری اسلامی در واقع توی این تنش ها رو کاهش بدم. من فکر میکنم تقریبا تمام بازیگران، آمریکایی ها، اسرائیلی ها و ایرانی ها، سال هاست درگیر تنش تو حوزه نیروهای نیابتیشون هستن.
یعنی به نظر شما این درگیری‌های نیابتی اخیری که در عراق و سوریه بین ایران و امریکا صورت می‌گیره نمی‌تونه باعث بشه اوضاع ناگهان از کنترل خارج و به درگیری مستقیم میان تهران و واشنگتن تبدیل بشه؟
خب این اتفاق مهمی می‌تونه باشه، ولی خب این اتفاقی که کم و بیش تقریبا ما تو 10 سال گذشته، 20 سال گذشته بعد از جنگ عراق همش داشتیم و در واقع دو طرف با وجود این تونستن خطوط قرمز خودشون رو تعیین بکنن و وارد از درگیری مستقیم پرهیز بکنن، چون همونجوری که گفتم اون نسبت دادن که یک تصمیم استراتژیک برای آغاز جنگ هست همیشه کار سختی میشه تو نیروهای نیابتی.
گفتگویی بود با عبدالرسول دیفسالار، استاد دانشگاه کاتولیکای میلان و همچنین پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، درباره ادامه برخوردهای نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه با نیروهای آمریکایی و حمله به پایگاه‌های آمریکایی و پاسخ متقابلی که نظامیان آمریکایی به این حمله ها دادند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به نشانی telegram.me/radiofarda. همینطور مطالب و تصاویر و نکته نظرهای خودتون رو از طریق شناسه فرداگرام @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید. اما در تلگرام برای پیگیری خبرهای ما مراقب باشید که حتما کانال تلگرامی که با تیک آبی و به صورت رسمی تایید شده از رادیو فردا رو پیگیری کنید. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.